امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسیش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
آیا عاشق موشد دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را شادی باز کن.
دوست عزیزی که زنگ میزنی فوت میکنی، دوست عزیزی که ایمیل خالی میفرستی، عزیز دلی که جوک چیز بی تربیتی بیبدار نکن اسمس میکنی، آخه چه کاریه؟ حالا کاری ندارم، همه این کار میکنی، من خواستم فقط بگم ما نیستیم، نفرست. همین،
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جمیالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، باشوکی میزنیم تو گوشاشون، بزه گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همبر و از گوشا درار، گوش کن.
اینجا رادیو پسفرداست، رادیو پسفردای شماره نمیدونم چند از گلچینه نمیدونم چند، ولی فقط میدونم که امروز شنبه است، 12 فروردین ماه. اونا که تکرار برنامه رو میشنون، یک شنبه 13 فروردین، سیزده به در میشنوین تکرارشو، ظهر هم هست، به به تکرارشو ظهر میشنوین وقتی که در دشت و دمنین، ایول دارین، ایول دارین. موضوع این برنامه که الان دارید میشنوید قلمه، قلم پارسال ولی پخش شده ها، این گلچینشه، قلم.
بیانیه شماره 223،
اعلام می‌داریم پولی که یک قلم به دست وابسته به حکومت از قبل بستن چشمش روی واقعیات جامعه می‌گیرد، نه تنها از گوشت وزغ مرده هم بدمزه تر است، بلکه می‌تواند باعث بروز بیماری‌های مثل آپاندیسیت، فتق و خصوصا بواسیر گردد. اینها را گفتیم تا قلم فروختگان بدانند که با چه عاقبت دردناکی مواجه خواهند شد. امضا عوامل CIA و تروریست و جهانخوار رادیو پس فردا. همه اونا که وقتی یه چیزی رو میخونن و متوجه میشن توش نویسنده با قلمش معامله کرده، اصلا حالشون بد میشه، فشارشون میفته پایین، آبغن لازم میشن. بابا البیخیا، یکی دیگه به جای یه جای دیگه قلمشو فروخته، حالا شما چرا ضعف میکنی؟ والا سلام میکنیم به برگزار کننده های انتخابات تایلند. بابا دم شما گرم، حزب آدمی که خودش تو تبعیده، تو کشور نیست، خیلی راحت توی انتخابات برنده شد، رفت به کارش. آقا دست راستتون زیر سر مردم ایران، والا به خدا. خب چی کار کنیم؟ آرزو بر جوانان عیب نیست که. و سلام نمی کنیم به همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی که میلیارد میلیارد به لبنان و عراق و افغانستان و فلسطین و کوفت و زهرمار کمک میکنن، بعد تو مملکت خودشون طبق آمار خودشون 38,000 زن سرپرست خانوار به خاطر کمبود بودجه تو لیست انتظار دریافت کمک از سازمان بهزیستی هستن. حیف که این رسانه دست و پای منو بسته، من نمیتونم اینجا یه سری الفاظ به کار ببرم. یعنی چی؟ پس فقط سلام نمی کنیم به شما آدم های نالایق بیمسئولیت غریب پرست
گرفتنمون.
اینم یه کار دیگه از گروه عجم، همونی که تیتراژ پایانی برنامه رو خوندن به اسم بندر لندن. بیا
همچون نی شکایت می کند، از غم تحریف و تحریرش حکایت می کند، از خود میرزا قلمدون تا مقام خودنویس شکوه از بیجوهری های جماعت می کند، راه در دستان بیرحم قدار زمان، گاه از نیش قلم خود را شماتت می کند، چون قلم در دست قاضی قرض ورزی ستد، جای هر جانی خودش ستها جنایت میکنه، شد پشیمان خامه از تحریر و کلکش خشک گشت، زان که با اهل قلم شخص ولایت میکنه.
به به، باز هم دم شما گرم پژمان عزیز که در موضوع قلم هم با ما همراه بودی. ایول داری
خواستم بگم در این جمهوری نه تنها قلم راستگوها رو میشکنند و سانسور میکنند، بلکه زندان ابین پر از همین قلم های دست و پا شکسته هاست، ولی در عوض قلم دروغگوها خیلی هم خوشخط مینویسه و این قلم در دست دشمن با زهر نویسی داره همه حقایق رو برعکس می نویسه. اینها همین قلم طلاهای پاچه‌خوار صدا و سیما و کیهان فعلی هستند. من هم که این قلم رو گفتم چون در داخل نیستم تونستم بگم، وگه نه قلم دست و پا و زبون منم با همون قلم هم شکسته. موسیقی
من نمیدونم لازمه که این دکتر روازاده رو دوباره معرفی کنم یا نه. یعنی بعید میدونم الان شهرت ایشون کمتر از خیلی از سلبریتی‌های هالیوود باشه. فقط من هی حسرت خوردم چرا ایشون به عنوان یه برنامه رادیویی تو این جشنواره نیویورک شرکت نکرده بودن. اگه ایشون بودن که ما میکشیدیم کنار بالکل. فکر کنم بقیه شرکت کنندگان هم همین کارو میکردن. حالا لطفاً شما به فرمایشات اخیر ایشون گوش جان فرا نهید.
ما یه زمانی خروس می‌خوردیم، بوقلمون، آس، اردک، کبک، بندرچین، قرقاول، گنجش، کبوتر، همه اینا رو زدن کنار، یک حیوان رو آوردن که وجود خارجی نداشت به نام مرغ. اینا همش از یک کانالی تزریق شده به جامعه ما.
عجب.
اون کانال مخفیه. اگر نه بیان بگم بگم ما کردیم این کارو، هیچی نیست که اینها رو بگه. این کارا هم اتفاقی پیش نمیاد. حالا اومدن طرح جدید ریختن، آنفلانزای مرغی. به اسم آنفلانزای مرغی تمام مرغایی که تو خونه های مردم هست میرن تو روستاها میگیرن میکشن از بین میبرن. مرغ ماشینی رنگی هم داره، مرغ رنگی رو میارن تو روستاها میفروشن. موضوعی که نسلش از بین بره. اون وقت میری ژاپن میبینی مرغای لاری ما رو اونجا پرورش دادن، دارن استفاده میکنن. خروس لاری های ما رو هم اونجا نگه داشتن و مسابقه خروس بازی توی ژاپن گذاشتن.
من از حرفای اینجوری که میشنوم نفسم مثلا ته میفته. آخه بهتر شدم. آقای پروفسور روازاده هم مثل ما اهل تصورن، اتفاقا ما هم تصور میکنیم، ایشون هم تصور میکنن. حالا تصورهای ایشون یه جورایی اصلا میشینه به ته اعماق آدم. مال ما نه انقدرام خیلی هم عمقی نیست مال تصورات ما. جان؟ آه بله، این خان مرغه بودن. میدونم خودمونم قبول داریم خیلی تصورات ما خوب. حالا بریم ببینیم دیگه چه چیزایی مثل همین مرغ که ایشون فرمودن اصلا وجود ندارن. ما فکر میکنیم هستش. گوش بدین مثلا یه نمونش. بله این صدا رو همه میشناسن دیگه، این اصلا صدای یه تصوره. بله همچی تصور درشتی هم هست که غربی ها درست کردن، غالبش کردن به ما. بله همین گاف. حالا چرا این کار کردن اصلا مهم نیست. بله این برمیگرده به همون عتل متل توتول گاوه حسن چجوره که ایشون فرمودن، اصلا ربطی به ما نداره. ولی ببین اینا این کارو کردن، خیلی هم کار نامردان و بی‌رحمانه کردن. یا مثلا همین ماشین آقا، اتومبیل. ما خودمون تو فرهنگ خودمون الاغ داریم به چه ماهی دو موتوره چهار گیر بوکسه. بوغش، بوغشو که نگو، گوش کن بوغشو، بوغو گوش کن، بوغو. جانم ببین چه بوغی میزنه. بعد این غربیای استعمارگر اومدن اتومبیل رو به فرهنگ ما غالب کردن. آخه نکنین این کارا رو دیگه. الاغ خودمون مگه چش بود؟ چموش، ملوس، گاهی وقتا هم چه سر حال بود، عشق خرکی هم میومد واسمون کیف میکردیم. چیه این ماشین، این اتومبیل آخه؟ اصلا هیچ گونه اشمه نمیتونه بیاد. حال کن ببین چه اشمه میاد واسهت. ببین جونه، جونه جان، جانه. به به اینم اشمه مرغی داره میاد الان. زدیم تو کار باقه وش امروز کلن با آقای دکتر روازاده و با این بر بچه ها کلن همه با هم.
رادیو پس فردا.
قلم که میگن توی همه فرهنگا و مکتبا واسه خودش آقا یه جایگاهی داره که بیا و ببین. توی همین دین اسلام که توی کشور ایران الان دین رسمیه، توی قرآن به قلم قسم خورده شده. توی فرهنگ ایرانی هم که انقدر آدم حسابی ها اسمشون با قلم پیوند خورده که نگو و نپرس. در هر صورت یکی از اهمیت‌های قلم اینه که ما به عنوان موضوع این هفته انتخابش کردیم، می‌خوایم کلی دربارش حرف بزنیم.
چی شد؟ بس شد؟ آنه خطا شوش.
راستش میگن که آدم های اولیه اون قدیم ها اصولاً چیزی به اسم قلم نداشتن که، با سنگ و کلوخ و سیخ و میخ و اینا میفتادن به جون در دیوار، یه شکل عجب عجبی از خودشون تولید میکردن که این باستانشناسا میگن کلی معنا داشته. بعدها بود که آدمیزاد موفق شد کاغذ رو اختراع کنه و نیاز به قلم رو در خودش احساس کرد و این حرفا. حالا ما که نمیدونیم اول مرغ بود یا تخم مرغ، ولی میشه حد زد که قلم حداقل یه چند دقیقه زودتر از کاغذ اختراع شده باشه. هرچند قبلش هم آدم ها رو پوست حیوانات بیچاره می نوشتن که خودش کاملا یه پدیده ایه که مخالف حقوق حیواناته، منتها اون موقع که اصلا حقوق حیوانات اختراع نشده بوده که اصلا. در هر صورت قلم از صدها سال پیش تا به حال از یه سری نظریه تغییرات شگفت آوری کرده، از یه سری نظریه دیگه هم همونی که بوده هنوزم هست. مثلا کماکان یه جسم درازی که توی دستم جا میشه، منتها قدیما مثلا جوهر و اینا نداشت، همجی میکندن بعد جوهر اومد میزدن تو جوهر، بعد دیگه جوهر تو خودش بود، بعد دیگه چه میدونم دیگه از اون ببرم چی انصد مدل ازش هست دیگه تولید کردن که اشکال مختلف در خدمت انسانهای قلم به دست هست دیگه استفاده میکنن ازش.
پس فردا
خب دیگه به قسمت، یعنی به قسمت‌های دردناک داستان قلم داریم نزدیک میشیم، چون موضوع قلمه. اینو گفتم که اگه وسط ماجرا یهو کم آوردین حالتون بد شد نگید چرا نگفته بودین، حالا البته این که اغراق بود، ولی خب داستان قلم و معاش و زندگی، قلم و سیر کردن شکم زن و بچه، قلم و زندگی روزمره و کلن قلم و زندگی اقتصادی یه نویسنده، داستان خیلی خوشایند و جذابی نیست. حالا بگذاریم از یه قشر از قلم به دست ها که فردا حالا در برایشون حرف میزنیم، اما در مورد بقیه بالا و پایین زیاد داریم تو کار. خلاصه اگه یه پسر یا دختر کوچولوی اومد به شما گفت عمو جون یا خاله جون من چیکاره بشم پولدار میشم، مسلما شما بهش نخواهید گفت عزیزم تو همه تلاشتو بکن تا نویسنده بشی، شغلی که اسمش دل میبره واقعیتش زهره، که توصیه کردن نداره دیگه، توصیه نداره بخوام مثلا پولدار چه بخوام نویسنده. میگن نویسندگی عرق ریزان روحه. خب اصلا بذار من مثال بزنم ماجرا روشن بشه. نمیدونم تا حالا اسم محمود دولت آبادی و رمان کلیدرش رو شنیدین یا نه. کلیدر یکی از آثار بزرگ ادبیات معاصر فارسی، 10 جلدم هست. اگه امضای آخر این کتابو نگاه کنین نوشته که یه چیزی حدود 10 سال نویسنده در حال نوشتن این کتاب بوده، یعنی از سال 1349 شروع کرده به نوشتن تا 1359. تصورشو بکن، یعنی زمانی که محمد رضا شاه در اوج قدرت بوده این آدم شروع میکنه به نوشتن، زمانی که تو ایران اصلا یه حکومت دیگه سر کار بوده نوشتن این کتاب تموم شده. به نظر شما تو این 10 سال اون نویسنده بزرگ چجوری زندگی میکرده؟ در حالی که داشته ذره ذره از وجودش مایه میذاشته تا کلیدر رو برای ما بنویسه و بسازه. با چه مبلغ ریالی میشه به این نویسنده گفت استاد دست مریضات؟ نه واقعا خودمونیم دیگه. حالا شما اینو داشته باشین تا یه عالم حق و تحریر پرداخت نشده و ناشر و کارفرمای بدقول و بدجنس که همشون یه چیزو خوب میدونن، کسی که مینویسه واسهش خیلی سخته که عربده بکشه و با مشت و لگد حقشو بگیره. اونم از کی؟ از آدمایی مثل این آقای دون دیکتاتوریونه که همین کارا رو میکنن. بله
واسم تنها چیزی که تو زندگی مطرح نبوده پول و ثروت بوده، چون من خودم به وجود آورنده ثروتم. حالا میخواد از هر راهی که میخواد باشه. موقعی که این پسر مجتبی اومده بود اجازه بگیره که واسه ایرانسل اقدام کنه، بهم میگفت پدر نمیدونی این پروژه چقدر پول توشه، سهم اصلیش هم مال شماست. بهش گفتم هی بچه حواستو جمع کن و یادت نره داری با کی حرف میزنی. من به 4-5 میلیارد ایرانسل تو هیچ احتیاجی ندارم. برا بخور، ولی تنها خوری نکن. یه 4 نفرم واسه خودت نگه دار. یه موقع های آدم بهشون احتیاج پیدا میکنه. الان هم با یکی دو نفر تو سپاه با هم دارن میخورن. خوبه. اما من نمیدونم این منافی چی میگه درباره پول و قلم و نوشتن و اینا. اصلا این مفاهیم واسه من تعریف نشده است. از قلم به دست جماعتم اصلا خوشم نمیاد. همیشه موی دماغن. آدمو به زحمت میندازن درباره حرفاشون فکر کنه. حیف پول که بدی به اینا. حرف پول شد، یاد این قضیه هند افتادم که 6-7 ماه پول نفت ایرانو نداده. باید ببینم پدرخوانده اونا حرف حسابش چیه. چی بود اسمش؟ یادم اومد، دون آمیتا بچامیونه. حتما باید باش حرف بزنم، حساب کار دستش بیاد.
آجا جند شامی آنے کے تلے ہیں، آجا زری اور نیلے آزمانے کے تلے ہیں، جائے ہو جائے ہو، آجا آجا جند شامی آنے کے تلے ہیں، آجا زری اور نیلے آزمانے کے تلے ہیں، جائے ہو جائے ہو جائے ہو. नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है.
شما الان دارین برنامه گلچین رادیو پس فردا رو میشنوین با موضوع قلم. راستی 13 به در بهتون خوش بگذره.
من نمیدونم چرا گیر دادن همه که این شخصیت شرمین رو میخوان کشف کنن. آقا جان یک بار چیه؟ 10 بار ما تو همین برنامه توی مناسبت‌های مختلف گفتیم شرمین خانوم همکار ما هست، اما از راه دور با ما کار میکنه، اصلا توی رادیو فردا نیست اینجا کار. خود چرا باید مثلا ما دروغ بگیم؟ چرا مثلا از شما گیر دادین که حتما بفهمین که این کی هست؟ یه بار گفتیم، یه بار چه 10 بار گفتم و نیست، یه کشور دیگه است، از راه دور کار میکنم. خودش هم گفته دازه که گیری ها.
ای فرشید منافی، یادت هست روز آژیری و خدا بیامرزش،
یه
تصدایی شرمین با تصدای روز آژیری با هم نزدیکن. فکر میکنم شرمین خانم یه خانمی هست به نام آژیری که در فیسبوک رادیو فردا فعال هست. فکر میکنم شرمین خانم همون خانم باشه.
بله، میگم همه گیر دادن میخوان کشف کنن شرمینو. نه خیر، خانم دنیس آژیری هم نیستن که اینجا همکار ما هستن در رادیو فردا، در وب، در وبسایت کار میکنن و یک جدیدن هم یه کاری دارن میکنن، یه پادکست میسازن به اسم پادهنگ، اگه اشتباه نکنم پادهنگ رادیو فردا. ایشون هم برین صداشون رو گوش کنین تو پادهنگ رادیو فردا، میفهمین که ایشون هم شرمین خانم نیستن. و چه گیری دادینا؟ شرمین بابا شرمینه، همکار ما در رادیو فردا هست ولی اینجا نیست. عجبا، شرمین خودت بیا چیز بگو دیگه.
از اونجایی که من خیلی برای نویسندگان آزاد احترام قائلم، میخوام امروز مثل اونا احساس مسئولیت کنم و بی خیال موضوع برنامه بشم و برم سر اصل مطلب. اصل مطلبم که این روزا یعنی ما خانوما، همه ما خانوما، چه اونا که تا حالا کسی بدون آرایش ندیدتشون، چه اونا که پشت سیبیلاشون همیشه سبزه، چه اونا که تقصیرشون اینه که با شوهراشون میرن مهمونی و عرازل و اوباش بیناموسشون میکنن، و چه اونا که هنوز شوهر نکردن و باید کلی متلک بشنون، چه اونا که هر روز با یه پسری رفیق میشن، چه اونا که تا شب عروسی حتی نمیدونن فرق پسر با دختر چیه. همه ما خانوما سوژه این روزای مملکتیم. آقایون چشماشون تو نور بیشتر بهتر میبینه. گروهی، فقط گروهی از مردای جامعه ما، مخصوصا اونا که دست خدا روی زمینن، وقتی در مورد ما جنس دومیا، ما خانوما صحبت میکنن، یه چیزایی میگن که آدم چندشش میشه. یکیشون میاد میگه دختر و پسر تو دانشگاه شهوتشون گور میگیره، پس باید جدا بشن. بعدش هم توصیه میکنه دخترها رو زود شوهر بدین، لابد برای اینکه اون شهوت گور گرفته خاموش شه. زود شوهر دادن دخترم یعنی 9 سالش شد بده بره. اون وقت وقتی یه دختر کم سن و سالو میدنش به یه پیرمرد پولشو میگیرن، میگیم چرا؟ یه چیزیه که هر روز تو گوشمون بخونن همین میشه دیگه. تازگی هم که رفتن تو کار تبلیغ چند همسری، همش به همون گور گرفتن برمیگرده. با صد رحمت به قدیما یکم حیا داشتن، فقط ماها رو، یعنی ما خانوما رو، به ماشین لباسشویی و ظرفشویی و پرستار بچه‌هاشون تقلیل میدادن. میگن دختر رو صبح برن دانشگاه، پسر رو عصر، اینجوری دیگه لازم نیست دختر رو مشکی بپوشن. انگار یادشون رفته وقتی زهرا رهنورد رئیس دانشگاه دخترانه از زهرا بود، تعداد زیادی مانتوی رنگی با قیمت مناسب از تولیدی ها خریدن، تو دانشگاه به همون قیمت تولیدی فروختن، یه سخنرانی هم کرد در فواید رنگ روشن و شاد بودن و این حرفا، بعد تمام مانتوها تو چشم هم زدن فروش رفت، ولی فرداش دید دخترها بازم همون مانتوهای رنگ تیره رو پوشیدن. حالا آقایون میخوان دانشگاه های تک جنسیتی رو بیشتر کنن که لطفی کرده باشن در حق ما خانوما، بتونیم راحت لباس بپوشیم. اگه یه زمانی تو حکایت ها میخوندیم که عروس و داماد برای اولین بار شب عروسی همدیگر رو دیدن و برامون عجیب بود، حالا قرار هممون همونجوری ازدواج کنیم. بعدها از ما حکایت مینویسن، آیندگان تعجب کنن.
من میگه پیشنهاد دارم، میخوان یه کمپین کشف شرمین را بندازیم، کمپین کشف اسم واقعی شرمین و اینکه کیه. خوبه؟ ولی مطمئنم که به هیچ نتیجه نمیرسیم. حالا برو بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا. علی مطهری نماینده مجلسو که انشالله میشناسین، برادر نماینده غیر مردمی معروفی که گاهی به میخ میکوبه گاهی به نل دیگه، ایشون گفتن آقای احمدی نژاد باید بین آرمانهای انقلاب و مشهایی یکی رو انتخاب کنه. وای که چه انتخاب سختی. آخ برادر من، جناب آقای مطهری چرا انقدر اذیت میکنی؟ چرا رئیس جمهور مردمی رو تو معذوریت میذاری برادرم؟ باشم چی کار داری عزیز من؟ بذار حالمونو بکنیم. یه دو افتادن به جون هم دارن پتمتن میان میزن رو آب. تو چی میگی این وسط؟ مملکت گل و بلبل داره راه خودش میره، ملت هم تازه دارن یکم میفهمن چی به چیه. فقط من اینجا یکم نگران آرمانهای انقلابم که وقت تو رقابت با مشایی جون قافیه رو نبازه. اینجوری که داره پیش میره چند سال دیگه برادر متحری میگه آقا قالیباف که ظاهرا قرار توسط آقا به مقام ریاست جمهوری برسه، باید بین آرمانهای انقلاب و چه میدونم مثلا عباس آقا یکی رو انتخاب کنه. ای بابا دلم واسه مظلومیت انقلاب میسوزه. چی فکر میکردیم چی شد؟ کجایی امام که آرمان ها تو کشته؟
شما به این حرفا گوش میکنین، من یه دقیقه برم و برگردم.
ایمان الان داره در حوزه های از فرهنگ فلسفه، سیاست به حکومت وارد میشه که قبلا نبود. که نمونهش همین، شما در تاریخ هیچ وقت نداشتید به این که یک عالم به ما هو و عالم، نه یک عالم به ما به عنوان شاه، نه یک عالم به عنوان یک عالم مصدر حکومت باشه. یعنی مردمان با عالم بیعت کنن به عنوان عالم، به عنوان فقیه، به عنوان عارف دور بر خودشون حاکم کنن، که این ایدئال بزرگ بشریته که حکومت باید در دست عالمان و فقیهان و حکیمان باشه، نه دست شاهان و متقلبان و دنیا پرستان.
بله
ببینید شما الان شاهدش هستید.
بله
از کجا آمده؟
بله
چیزی که همه انبیا آرزوشو داشتن و احساس میکردن که مثل زمانش نشده، زمانش فرا نرسیده.
عجب یعنی یه جورایی دیگه تو ایران و بین روحانیون درباری و کارگزاران درگاه همایونی حضرت آقا رقابت خیلی تنگا تنگ شده برای ایجاد تهوع در مخاطبین. حالا دیگه خب منم اگه رفتم و برگشتم چون این حرفا این آقای کس میشه مرمیز چیه باز میشه آدم یه مقدار حال مالش بد شه. آقا حاجی شیخ خوشگل بانمک خوش بیان شیرین عسل شیرین بیان نکنی کارو با ما دیگه. یعنی شما میفرمایید که پیامبران هم در حسرت این بودن که بیان با آقای شما بیعت کنن؟ نه خوبی شما میخوای اصلا یواش یواش دین جدید بیاریم، حضرت سید علی هم بشه پیغمبر، بعد بریم حمله کنیم کشورهای دیگر رو تاخت و تاز کنیم، بگیریم بزنیم تو سرشون، بگیم مثلا دین شما مورد داره، بعد زود بیاین با پیغمبر ما آقای سید علی بیعت کنین، وگرنه میگیم یه ورد بخونه سنگ شین. بابا آخه پاچه مالی هم یه آدابی داره برادر من دیگه، شما بدجوری ترمز بریدی دیگه، من دوباره حالم داره بد میشه دیگه. برو بریم آقا موزیکو بره بالا، بره بالا، بره بالا. جناب حاج آقا واعظ تبسی که معرف حضور هست، تولیت آستان قدس رضوی، هوای حضرت آقا، همون که طبق گفته‌های موثق به خون حضرت آقا تشنه است اما به روش نمیاره، ایشون هم زبانی در آوردند و از قانون شکنی های بی حد و حصر در جامعه انتقاد کردند و گفتند مگر سرباز گمنام امام زمان بدون حکم قضایی میتونه وارد خونه ای بشه؟ ای بابا حاج آقا واعظ، از شما دیگه بعیده برادر من، شما دیگه چرا خودت داری میگی سرباز گمنام؟ سرباز گمنام که به فکر اسم و رسم نیست، به فکر حق مأموریت نیست، بنده خدا داره واسه خدا کار میکنه. پس شما میگی حکم قضایی، آخ چرا میخوای سرباز امام زمان رو درگیر بوروکراسی و کارهای اداری و کاغذبازی و اینا کنی؟ انقدر فساد تو این خونه ها هست، انقدر فساد تو این خونه ها هست، سرباز امام زمان تا بخواد بره برای همشون حکم بگیره کلی زمان میبره. بعد تازه کجاشو دیدی حاج آقا سرباز گمنام داریم که جوانای مردمو میکشه، حکمم نداره، ککی کسی هم نمیگزه. والا بیکاری ها، همین شماهای علکی کاغذبازی رو میان تو جامعه رواج میدی. رئیس پلیس تهران گفته که در پی درخواست شهروندان و گلایه خانواده ها با هماهنگی مراجع قضایی از 20 تیر ماه در راستای طرح برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، ورود خانم ها به چایخانه ها که در آنها غلیان عرضه می شود برابر ماده 27 قانون صنفی ممنوع است. آقا من نمیدونم این خانوما کی میخوان دست از سر این اجتماع ما بردارن، همه راه ها به این خانوما قد میشه، بگیر بگیر میشه خانوما با اسپانیشن، تلویزیون میخوان ببینیم خانوما میان میشینن به دیدن، اعصاب مراجع خورد میکنن. میگی نه اینا بفرمایید.
اینجا میخوام تأکید کنم بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن، این حرامه. نفرمایید خوب چرا تلویزیون میگذاره؟ تلویزیون فیلمهای ورزشی رو میگذاره و قرارم نیست که هر برنامه رو هر کسی ببینه.
بله چه دلیلی داره؟ حرام آقا جان، نباید بری چای بخوری، نباید بری توی چایخونه قلیون کشون، نباید تلویزیون ببینی، اصلا خانما دوچرخه کی گفته باید سوار بشن؟ حالا هم که گیر دادیم به چی؟ به قهوه خونه رفتن و قلیون کشیدن و اینا دیگه. ببینم میتونی این نعمت خداوندی، این یک نعمت رو هم بگیرین ازشون، نکنین اینکه مجبور میشن همین این چهار تا قهوه خونه رو هم ببندن، بعد یعنی نذارن برین تو، مجبور میشن برن لب جوب آب بشن سیگار بکشن. بساطی ها اصلا واقعا همیشه پای یک زن در میان است.
اگه خانمای ایرانی هن از این به بعد چه میدونم با کت و شلوار و پالتو مردونه میان میرن تو قهوه خونه.
والا
میکنن این کارو دیگه.
بله حالا ببین.
محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت گفته که وضعیت اقتصادی 70% مردم ایران به خاطر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهبود یافته. فرزین جان، فرزین جان خوبی شما؟ من نمیدونم چرا هیچ کس قدر شما رو نمیدونه، نه از این لحاظ ها، از اون لحاظ. یعنی آدم همچی کف و خون بالا میاره، وسعت اعتماد به نفس شما رو میبینه فرزین جان. فقط من یه نکته رو بگم، میگم جدیداً علم ریاضی اصلا چپ و چوله شده. نمیدونم چی جوریه ما 70% مردم به این گندگی رو که اصلا بعضیشون یه جوری توپ به که حال آدمو دگرگون میکنن نمیبینیم یا ریز میبینیم، ولی اون 30% رو که یه جورایی خیلی زیاد همچی تو پل مپله اونا رو میبینیم. خیلی خوب میگم نکنه چشمای ما اف کرده ها. چون صبحم داشتم میمدم میدم این آرتا رو دیدم توی این آینه مهدبه شد که حبیج فرنگی میدیدم، نمیدونم بعد یه وقت چشم پزشک بگیرم برم شای دکتر بگم این عینکی به ما بده، این چیزایی رو که آقای فرزین دارن نشونمون میدن و ما خوب ببینیم. بله
میدونی که جون منی، چرا جون منو آتیش میزنی، بازم میگم اینو خوب بدونی، بدونی که آخرش مال منی، بذار همه بدونن که دوست دارم، بدون تو دیگه طاقت ندارم، یه دل دارم میدمش مال تو، فکر نکنی تنها میذارم، بگو که میتونه تو رو ببینه عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه عاشق چشم نشه. میدونی که عاشقم، همیشه میمونی تو دقایقم، بهتر از تو گیرم نمیاد، اگه گیرم بیاد آخه دل من نمیخواد، آخه تو خیارو میریزم زیر پاد، هرچی که دارم مال اون چشم، اسم تو میذارم عشق من، تو لحظه که دارم جون تو تن، بگو که میتونه تو رو ببینه، بگو که میتونه تو رو ببینه، بگو که میتونه تو رو ببینه عاشق چشم نشه، بگو که میتونه تو رو ببینه.
تاکتیک های پیشرفته حکومت، شاد کنی با قلم.
اولیش آبروبری، کاریه که گفتیم برادر حسین توش استاده، یعنی در عرض یه ساعت و با یک یادداشت کوتاه چنان سناریویی برای فرد مورد نظر میچینه که مولا درزش نمیره، که مثلا طرف فلان روز که رفته فلان کشور با ویلیام اشقلوفسکی دیدار داشته، چند میلیون دلار ازش گرفته و بعد به CIA زنگ زده و اینا. این کار از اصلا ایشون. خوشحال نویسی، این روش اینجوریه که مثلا تو خیابونای شهر حسابی درگیری و حسابی بزن به کوب و بگیر ببند، بعد روزنامه عاشق دولت تیتر میزنه مردم از آرامش بیش از حد شهرها خسته شدند، یا این مطلب چاپ کنه با این تیتر راه های مقابله با سرگیجه و پیامدهای آن. تخیلی نویسی، این مخصوص مجلات و مطبوعاتیه که داخل یه جایی مثل سپاه و بسیج و اینا در میاد، یعنی قلم به دست مورد نظر با استدلال‌های ترکانندهی برای خوانندگانش که همون پرسونل باشن توجیه میکنه که مثلا صحنه کشته شدن ندا آقا سلطان اصلا فیلم سینمایی بوده، کارگردان گفته اکشن، ندا افتاده، بقیه هم همه بازیگرن. یعنی من مرده قدرت بافندگی نویسندگان این مطالبم و عیزن سطح شعور خوانندگانشون.
سلام
سلام میکنم به همه طرفدارای پروپا قرص آرتاشو، هموطنای عزیزی که همینجور دارن درخواست میدن از مسئولین رادیو پسوردا میخوان که این آرتاشون رو تو استودیو نگه دارن و نفرستنش هی تو دهن اسرائیل. امیدوارم که این فشار توده های مردمی به گوش بعضیا برسه و دست از دسیسه سازی و زیرابزنی بردارن و با جون جوانای مردم بازی نکنن. امروز من با یه آرتاشوی دیگه در خدمت هموطنای گلم هستم. برو بریم. بفرمایید هموطن عزیز، شما روی ایر هستین.
سلام مادر، من درست گرفتم.
با سلام مادر جان، چیزی گمون نکنم اینجا آرتاشوه.
چی شو؟
آرتاشو مادر جان.
نه مادر، من هیچ وقت این چیزا نگاه نمی کنم. اون قدیما هم که خدا بیامرد بابای بچه ها فیلم می گرفت واسه بچه ها، تا به این شو و این هم می رسید این می زد بره جلو، میگفت اینا بی‌ناموسه، بچه ها چشگوششون وا میشه مادر.
نه مادر من، این که از اون چیزا نیستش، که از اون شما نیست. آره فرق میکنه. بله
نخیر مادر، دیگه حالا ما سواد نداریم ولی کلا سرمون نمیره به این راحتی ها که والا.
چیزه، حالا بگذاریم مادر، حالا شما زحمت کشیدین اشتباهی ما رو گرفتین. موضوع برنامه ما قلمه، حالا میشه نظرتون راجع به این قلم بگیم واسه ما؟
بله مادر، چرا نمیشه، خوبم میشه. بپرس مادر، هر سوالی داری بپرس. ما قدیمی ها سواتمون مکتب خونه ایه ولی همه چیو بلدیم مادر جون.
به 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 به، خب بفرمایین دیگه مادر جون، نظرتون درباره قلم چیه؟
خب ببین پسر جون، قلم چیز خیلی خوبیه مادر. ما قدیمی ها از قلم خیلی استفاده های زیادی میکردیم. مثلا یه بار مادر، ما مونده بودیم پشت در خونه، بعد بابای بچه ها رفت قلمشو کرد تو قفل و هی چرخون تو در وا شد. وای نمیدونی چقدر جالب بود مادر.
چیزه، خب مادر جون حالا نظر دیگه ای ندارین؟
نه دیگه مادر، چه نظری، من باست ببرم مسجد مادر. واسه دعا میکنم خدا به راه راست هدایتت کن، چون خیلی گمراهی شما میگه.
ای بابا چرا مادر؟ این چه قطع کردش عجب.
آن شب که تو بی من بودی گل نازه، آن بزم طلایی به دویار که بودی، آن شب که فکندی جان من بیدل، در سوز جدایی گرفتار که بودی.
سلام هموطن گرامی، بفرمایین آرتاشو متعلق به شماست.
سلام آرتاجون، شما خوبی؟ وای چقدر این پیرهنی که امروز پوشیدی به از میاد آرتا.
سلام، من خوبم، شما خوبی؟ شما خیلی لطف دارین. چیزه ببخشین، شما پیرن من از توی رادیو چجوری میبینی؟
ای با کاری نداره که آرتا، من تو رو با حسم میبینم عزیزم، نیازی به چشم سر نیست که.
وای چیزه واقعا؟
آره ببین، من زنگ زدم به اون خانمی که شب میگفت شما آرتای اونایی،
آرتای اونا،
آرتام آرتام میکرد، بگم که ما این آرتا رو از سر راه که پیدا نکردیم بدیمش دست شما. لطفا حد و حدود خودتونو رعایت کنین تا پا نشدم بیام اونجا. آرتا یه مسئله شخصیه، آرتا صاحب داره،
صاحب
خودشون ناموش ندارن، انسانی در حیات ندارن، شرف ندارن، چه
خانم اینجا رادیوه ای بابا. بله ببین من الان برنامه تموم شد از پشت صحنه میام در خدمتتون هستم، ولی از روی آنتن که نمیشه دیگه، شما خودت میدونی که چیزه. حالا شما قطع نکنی یه وقت، من الان میام خدمتتون. آره چیزه. خب آرتاشویای عزیز یه کار مهمی پیش اومده، من الان باید برم، بعد فردا برمیگردیم. فعلا قربون همتون خداحافظ. چیزه سامی این دمپای ابریای من کجاست اینجا؟ قطع نکنم خانم، من دارم میام میگردم که شما اومدم.
خوب میدونی که جون منی، چرا جون منو آتیش میزنی؟ بازم میگم اینو خوب بدونی، بدونی که آخرش مال منی. بذار همه بدونم که دوست دارم، بدون تو دیگه طاقت ندارم. یه دل دارم میدمش مال تو، فکر نکنی تنها میذارم. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. میدونی که عاشقم، همیشه میمونی تو دقایقم. بهتر از تو گیرم نمیاد، اگه گیرم بیاد آخه دل من نمیخواد. آخه تو دنیا رو میریزم زیر پاد، هرچی که دارم مال اون چشان. اسم تو میذارم عشق من، تا اون لحظه که دارم جون تو تن. بگو که میتونه تو رو ببینه.
به به، میبینم که بارو بندیل و بستین و میخواین از صبح بزنین به کوه و کمر. اه با سیزه به درتون تو حلق ما، ولی خب هنو که نشده، قرار برین الان در حال رفتنین، ولی اونایی که الان دارن تکرار این برنامه رو میشنون الان هستن تو سیزه به درن. مواظب طبیعت باشین دیگه اول خدا بعد شما. آره قربونت برم، حالشه ببر برو بری. بله، شرافت و شعور. قصه قلم ما رسید به جاهای افتخارآمیزش، به جاهایی که آدمایی رو توش میشه دید که جز تحسین کردنشون کاری از دست آدم بر نمیاد. یه طرف رو نگاه میکنی میبینی یه نویسنده درجه یک نشسته کنار و داره این های و هوی کلاغان لال پرست رو نگاه میکنه. چرا؟ چون که نخواسته قلمش رو بفروشه، نخواسته نون رو به نرخ روز بخوره، نرفته زیر بار سفارشی نویسی. یه طرف دیگر رو نگاه میکنی میبینی یه قلم به دست دیگه داره تو غربت تموم میشه، زبونش و کلماتش توی کشور خودش جا مونده و اومده بیرون تا حداقل هر روز سایه آقا دیوه رو رو سر خودش و خانوادش نبینه، تا حداقل نره پشت میله ها، و حداقل اگه غربت زده شده ولی زنجیر نبندن به دست و پاهاش. یه طرف دیگه یه نویسنده دیگه تو همون ایران داره زندگیشو میکنه پر از روزمرگی و خستگی و ملال. چرا؟ چون قلمش نمیتونه چیزی رو که دلش میخواد رو بریزه رو کاغذ. بله، شرافت و شعور مفت به دست نمیان، به دست آوردنشون انقدر سخته که باید نویسنده اهل درد سانسور زدمون شرمنده زن و بچهش باشه تا شرافتشو حفظ کنه. سخته، خیلی سخته. و اما یه طرف دیگه قلم به دستیه که پشت میله هاست، کسی که گناهش اینه که قلمش رو با هیچی معامله نمی کنه. مگه الکی آخه این قلم صاحب داره؟ از اعماق تاریخ بشر، از افلاطون و ارسطو گرفته تا شکسپیر و داوینچی و هوگو، از بیهقی و حافظ و فردوسی و سعدی گرفته تا اخوان و شاملو و فروغ و فرخزاد، همه صاحب این قلمه. آخه فروختنش به 4 تا بن برنج و لباس و کفش و گوشت به چند صد هزار تومان کمتر یا بیشتر که معامله منصفانه ای نیست برادر من، خواهر من. اون زن یا مرد قلم به دست شرافتشو از سر ران نیاورده که حالا بخواد معاملش کنه. اون به شعور من و توی مخاطب احترام میذاره و به خاطر همینم هست که الان پشت میله هاست.
در ستا
ارتباط ما با منبر ایشون برقرار شده. بفهمید 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 به واقع که همین بفهمید شهر بفهمید 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 بله سلام علیکم. به واقع که به به اتفاقا وقتی صاحب منبر به این موبایل ما زنگ زد و گفت موضوع این هفته منبر مبارک ما قلمه، ما رفته بودیم غصابی محل یک 7-8 کیلوی قلم گاو گرفته بودیم، داشتیم میبردیم خدمت ایالات متحده تا ایشون یک سوپ قلم برامون درست کنن. ما این قضیه را به فالنی گرفتیم و قلم ها را همونجا به یک مؤمنه تنها و بیپناهی که از شدت بیپناهی به عبای روحانی محل چنگ انداخته بود انفاق کردیم و با سرعت به سمت منبر پیشروی کردیم. بعد با کمک و پشتیبانی برادران بسیج محل یک سری هم به این سایت گوگل این چیه اون زدیم و دیدیم که هرچی جلو میریم طرفداران اندل مؤمنین بیشتر و بیشتر میشن. یکی از این عزیزان اسم ما را گذاشته بود بی شرف اهل قلم، اگر اشتباه نکنم. البته ما میدونیم آن بی اولش برای تأکید بیشتر بر روی اصل موضوعه نه چیز دیگری. در هر صورت این قلم که میگن خیلی چیز خوبه و ما خودمون با توجه به اینکه این کاره هستیم درباره این موضوع هم حرفای زیادی برای گفتن داریم. قلم برای خیلی کارها فایده داره. استاد ما همیشه درباره قلم میفرمود علی قلم و هما فی الافراد الکار درست و با کلاس فی حکم لباس شیک و مارکدار. یعنی که قلم برای مؤمن قلم به دست در حکم لباس شیک و مارکداره که میتونه برای جلب توجه هر مؤمنهی جواب بده. مثلا یک بار خود ما در یکی از تألیفاتمون که نامش الترشحات الحاجیه فی کل زمان الباقیه بود یک تعداد شعر قلمی فرموده بودیم که بسیار عاشقانه بود. حتی سرکار خانم رجبی هم به ما زنگ زدن و از عشق وحشیانه که در اشعار ما در اون کتاب بود تشکر کردن و از ما خواهش کردن که یک روزی در یک مکانی با هم یک کیک و ساندویچ بزنیم که ما خوب زیر بار نرفتیم چون ایشون یک اوقات میکنه عبای آدم را روی کلش میکشه و اون موقع از ما کار ساخته نیست. در کل ما همه مؤمنین را به قلم توصیه میکنیم چون همیشه قدرت دست کسیه که قلم به دست داشته باشه. مثلا خود ما قبل از منبر اگر آن قلم گاوها دستمون نبود هیچ وقت قدرت نداشتیم که آن مؤمنه تنهای سرگردان رو به آن شکل مورد هدایت قرار بدیم. الان هم ما یواش یواش به محل هدایت ایشون مراجعت میکنیم چون خطر این وجود داره که سوپ قلمشون از دهن بیفته و ما دچار معصیت دهانه بشیم. شرفم تمام. درود بر اندل مؤمنین و همه بندگان قلمبازی که بلدن از قلم کجا استفاده کنن.
خوب اینم از حاجی اندل مؤمنین ما و برنامه تموم شد. دوستتون دارم، میبوسمتون، قرون همتون و همه کینه ها رو بشکن آقا، بشکن که بشکن بشکنه،
بشکن بشکنه، بشکن بشکن بشکنه، بشکن بشکن ایگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه. مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا اون